بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشالله. در خدمتون هستیم با غزل شماره 350 با مطلع به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. یه مقدمه رو تقدیمتون کنم با این بیت حافظ که چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست. هر متنی زبان مخصوص خودشو داره و قبل از ورود به هر متنی باید با زبان اون متن آشنا باشیم، وگرنه دچار اشتباه میشیم، دچار شبهه میشیم و نمیتونیم درک کنیم که اون نویسنده، اون گوینده چی داره میگه، نمیتونیم ارتباط بگیریم. در هر متنی ممکنه کلماتی باشه که مربوط به خود اون زبان باشه و مثلا در زبانهای دیگه یا در تفکرهای دیگه معنی دیگه ای بده. یکی از اون کلمات همین کلمه توبه هست. کلمه توبه هم در شریعت کاربرد داره هم در طریقت، لذا از کلمات مشترک هست، لفظ مشترکه. اگر در شریعت استفاده بشه توبه یه معنا پیدا میکنه، یه مفهوم در واقع پیدا میکنه. اگر در طریقت استفاده بشه مفهوم دیگه. معنای لغوی توبه بازگشت هست، بازگشت، برگشتن به یه چیزی. در شریعت کلمه توبه وقتی استفاده میشه که شخصی از اصالت خودش، از یک حرکت درست، از یک فعل درست، از یک کار درست انحراف پیدا کرده، خارج شده و گرفتار کار اشتباه و غلط شده، الان پشیمان شده و اینجا بهش توصیه میشه که برگرد به جای اصلی خودت و دوباره همون کار درست رو انجام بده. یعنی این کار غلط رو بذار کنار، این گناه رو، این اشتباه رو، این انحراف رو، این خطا رو کنار بذار، برگرد درست زندگی کن. این در شریعت. لذا مثلا در قرآن، در روایات، اون جایی که بحث شریعت هست توصیه به توبه کردن، درسته؟ توبو الالله، به سوی خدا برگردید. یعنی شما از خدا دور شدی، داری اشتباهی میکنی، برگرد به طرف خدا. پس یه وقت ما داریم از زبان شریعت صحبت میکنیم، توبه یه معنا میده که معناش مشخص شد، یعنی بازگشت از گناه. توبه در شریعت یعنی چی؟ از گناه به سوی خدا. از گناه، گناه رو کنار بذاریم، برگردیم به سوی خدا. همین واژه وقتی که در طریقت استفاده میشه معنیش میشه برعکس، یعنی مفهومی که به دست میاد چیه؟ برعکسه. درست؟ فرد گرفتار یک کار درستی شده، گرفتار کار بهتری شده، یعنی کارش درسته، حالا تو یک مرحله بالاتری قرار گرفته. این مرحله بالاتر تو طریقت یعنی وارد سیر و سلوک شده. در واقع فرد وقتی وارد مرحله، وارد سیر و سلوک و خودسازی و مراقبه و این مسائل میشه، با مشکلاتی مواجه میشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلات. وقتی که با فراز و نشیب‌های عشق و طریقت مواجه میشه که گاهی قبض، گاهی گرفتگی، گاهی درد، گاهی بیماری، گاهی بالاخره مخصوصا اونجایی که با صفات جلالیه، در پرتو صفات جلالیه قرار میگیره، اینجاست که ممکنه پشیمون بشه. از چی؟ از گناه نه، از این مسیری که قدم گذاشته، با سختیهاش که مواجه میشه، میگه غلط کردم، نخواستم، بابام سوخت، چقدر دیگه. وقتی این سختیها شدتش زیاد میشه، فرد میگه برگرد، دست از این کار برد، نخواستم، برگردم هم عادی زندگی کنم برم. اینو بهش میگن توبه، برگردم به همون زندگی عادی خودم قبل از زمان سلوک، قبل از اینکه وارد خیر و سیر و سلوک و طریقت و اینها بشم برگردم به همون زندگی عادی. توبه در طریقت معنیش چیه؟ بازگشت از زندگی در شرایط همراه با شرایط سخت طریقتی به زندگی عادی. نه دیگه، حالا نه دیگه، میگیم توبه از مسیری که انتخاب کرده، توبه از طریقت میشه. آره، توبه ای که در شریعت مطرح میشه مثبته، یعنی باید انجامش بدیم ولو که حالا لذت داره، ولو که سخته، ولو که ممکنه یه سختی هایی رو برای ما همراه داشته باشه، اما باید انجامش بدیم، یعنی از گناه باید برگردیم. اما توبه در طریقت چیه؟ منفیه. خیلی جالبه ها، یک کلمه. پس توبه در شریعت مثبته، امریست مثبت و توصیه به انجامش شده و ما هم باید انجام بدیم، اما توبه در طریقت امریست منفی و نباید انجام بدی، باید مقاومت کنی، باید تحمل کنی، باید صبر کنی، وگرنه ضرر میکنی. پس ببینید توجه به زبان چقدر مهمه، به زبان متن.
با معنی مثبتش هم وجود داره تو متن‌های
عرفانی؟ معمولا نه، مگر اینکه دیگه حالا بخوان به عنوان مقدمه صحبت بکنن، چون اونجا وقتی که از طریقت هست دیگه این بحث در شریعت مطرح شده، مگر اینکه کسی به ضرورت بخواد مطرح کنه، اشاره ای بکنه، وگرنه دیگه اصل طریقت اینه که شما بنابرای است که شما شریعتت محکمه که وارد طریقت شدی، و اساسا اگر کسی شریعتش محکم نباشه و وارد طریقت بشه آسیب میبینه، یه جایی ضربه میخوره، یه جای زمین میخوره. خیلی خوب، پس این هم متوجه شدیم که باید زبان متن توجه داشته باشیم، هم اینکه گاهی زبان شریعت با زبان طریقت چیه؟ متفاوته. یک کلمه، یه واژه در شریعت یه معنا میده، در طریقت همون کلمه دقیقاً معنای ضد او رو میده. دقیقاً دو تا معنای چی؟ این مثبت در شریعت، همین در طریقت میشه چی؟ میشه منفی. حالا اگر ما اینو توجه نداشته باشیم، یه عده‌ای که از مثلا اهل عرفان، از اهل طریقت، از حافظ، از اینها ایراد میگیرن، اون افرادی که متشرع هستن اهل شریعت، گاهی ایراد میگیرن. یکی از ایراداشون دقیقاً همینه، میگن خب چی هی حافظ میکنی تو که مثلا آدم مذهبی هستی، مسلمان هستی، نماز میخونی، تو دیگه چرا رفتی سراغ حافظ؟ میگه بابا حافظ، میگه نه ببین قرآن میگه توبه کنید، حافظ میگه نه توبه نکنید. قرآن میگه توبه کنید، حافظ میگه نه من از اینکه توبه کردم پشیمونم. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. قرآن میگه توبه کنید، حافظ میگه توبه شکنی کنید، توبهاتونو بوش کنید. حافظ مقابل قرآنه نیست، حافظ مقابل قرآن نیست، زبانش فرق داره عزیز من. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من. خود حافظ داره میگه سخن شناس نی جان من خطا این. یا مثلا میگه به شما که عرض کنم، من این سخن نوشتم چنان که غیر ندانست، من این سخن نوشتم چنان که غیر ندانست. تو نیز ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. من یه جور نوشتم که غریبه ها خیلی درکی ازش، اونا که با حافظ اهل دل نیستن درکی ازش نداشته باشن، تو هم همون جوری بخونش. درست شد؟ رمزگونه است دیگه، زبان ادبی رمزگونه است، زبان عرفان رمزگونه است، باید کلید رمزا رو پیدا کنی و رمزگشایی بکنی، بدون رمزگشایی نمیتونی و دچار اشتباه میشی. آن کس هست اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار. بالاخره رمزگونه هست، اینا نشون میده که رمزگونه نوشته حافظ و باید اول رمزگشایی بشه. سحر به عزم توبه چیکار کردم؟ استخاره. گفتم استخاره کنم. استخاره هم یعنی طلب خیر. استخاره یعنی چی؟ یه چیزی رو به فعال خیر بگیریم، به نیت خیر بگیریم. به این معنا نیست که بیام قرآن رو ورداریم، این چیزی که امروز ما مرسوم شده میگیم اسمش رو میذاریم استخاره، در زمان حافظ این نبوده. استخاره یعنی بگم خیره، بگم خیره و برم جلو. این که میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره، اونجا استخاره جالبه، در شعر حافظ دو جور استخاره، یعنی استخاره دو معنا اومده اینجا، یعنی طلب خیر کردن، یعنی بگو خیر ایشالله و برو جلو نترس. دو، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اونجا استخاره یعنی به تأخیر انداختن، درست شد؟ به تأخیر انداختن، ضمن این که به معنای طلب خیر هم باز هست. خب کاری که خودش خیره، تو چجوری میخوای بگی انشالله خیره؟ بس استخاره یعنی چی؟ یعنی گفتن این که انشالله خیره، بنا رو بر خیر بذاری و بری جلو، بنا رو بر خیر بذاری بری جلو. خب کاری که تو یقین داری خیره، در کار خیر دیگه حاجت هیچ استخاره نیست دیگه، خیره دیگه، دیگه نه دیگه نیازی تو بگی خیره. خب خیر هست. حالا اینجا به عزم توبه، باز کلمه بعدی که باید یکم توجه بهش داشته باشیم کلمه عزمه. وقتی که شما کار رو میخواید انجام بدید، اراده میکنید کار رو انجام بدید. اراده به تنهایی چیز رو جلو نمیبره، اراده باید کمی محکم بشه. محکم که شد بهش میگن تصمیم. بهش میگن چی؟ تصمیم. این تصمیم تو رو به حرکت در میاره. تصمیم اراده ای است که محکمتر شده. حالا همین تصمیم اگه دیگه قطعی بشه، حسابی محکم بشه، بهش میگن چی؟ عزم. عزم تصمیم و وقتی که دیگه انجام میدی، یعنی دیگه در مرحله عمل، حتی قدم اول اصلا برداشتی. گاهی وقتا ما فقط نشستیم آرزو میکنیم، خیال پردازی میکنیم، من فردا فلان کارو میکنم، از هفته دیگه فلان کارو میکنم، اینا خلاصه خیال پردازی. اما وقتی که واقعا فکر و اندیشه هم میاد کنارش، میشه چی؟ میشه تصمیم. حالا وقتی که پرقدرت میشه، به مرحله عمل در میاد، میشه چی؟ عزم. کلمه عزم از عزیمت گرفته شده، یعنی رفتن، حرکت کردن، عزیمت کردن. اینجا یعنی میخواد بگه من تصمیمم جدی جدی بود، حتی یه قدمای اولی هم چیه؟ اصلا شروع کردم، رفتم که دیگه بذارم همه چیو کنار. تصمیم چی داشته؟ توبه، توبه طریقتی، یعنی دست از سیر و سلوک برداره. حافظ بارها توبه کرده،
عزم توبه نهادم قدح زکف صد بار ولی کرشمه ساقی نمی.
آفرین. بارها حافظ توبه کرده از این مسیر، یعنی با سختی ها که مواجه شده توبه کرده، اما باز دوباره برگشته. یکی کرشمه ساقی گاهی نمیذاره، یا او دلبری میکنه برات میگردونه. اینجا که میگه بهار توبه شکن میرسد، فصل بهار، همه جا دلنشینه و حال و هوا اصلا آدمو مست میکنه، اصلا کلا هوا عرفانی میشه، فضا عرفانی میشه، بازم برم ها دوباره میشه بهش میگه بهار توبه شکن. این زیبایی ها و جمال خدا رو که میبینه دوباره خلاصه حالش خوب میشه و اون جلال میره کنار، سختی ها میره کنار، میگه دوباره چشم برود پیدا میکنه. این
جام میگه زلف گرهگیر نگاه، ای بسا توبه که چون توبه
حافظ بشکست. خنده جام می و زلف گرهگیر، که همه اینا تو این بالاخره فصل بهار هم وجود داره. در هر صورت با مشکلات عشق و سختی های طریقت که مواجه میشیم، اکثرا حس توبه و غلط کردن خلاصه میاد سراغمون، پشیمون میشیم. برای حافظ هم این اتفاق افتاده، مراقب باشیم. گفتیم که حافظ صد بار خودش میگه، حالا صد بار وقتی میخوام یعنی خیلی خیلی شرایط که سخت میشده توبه کرده و این بالاخره پیش میاد. اما خب عارفی رو میشناسیم که میگه یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی. نگه توبه کردم و فقط پشیمان شدم، اصلا به مرحله توبه نرسید، فقط پشیمان شدم، به مرحله توبه نرسید. یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی، عمریست پشیمان ز پشیمانی خیش. عمریست پشیمان ز پشیمانی. این حافظ با همه عظمتش باز میگه نه تنها میگه پشیمانی کس بماند، که خدا میدونه چقدر هی پشیمان شده، اما توبه هم میگه کردم صد بار، بعد دوباره برگشتم، دوباره توبه شکنی کردم و دوباره برگشتم. اینا رو باید بگردید پیدا کنید دیگه، پیداش کنید، همین بیت رو سرچ بکنید پیداش میکنید. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. چه چاره کنم این دیگه چاره، یعنی باید توبه‌مو بشکنم. حالا تصمیمم جدی بود ولی نه، نمیشه واقعا، هم نمیشه. کسی که تو مسیر طریقت خالصانه بیاد، اون لحظه هایی که حتی ممکنه شما درگیر بشی و پشیمون شدی و دیگه میخوای دست برداری و دیگه نخواستم و فلان و فلان، یه مرتبه یه اتفاق میفته، اون در واقع یه اتفاقی رو برات رقم میزنه، ورق بر میگرده، با دلت بازی میکنه، دوباره بر میگردی، توبه شکنی میکنی، بر میگردی تو مسیر دوباره. بله، قانون رو نقص میکنه خودش. سخن درست بگویم، مثلا امروز ما میگیم صادقانه حرف بزنم، مثلا سخن درست بگویم، نمی توانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. علت اصلی توبم که پشیمون شده بودم و توبه میخواستم بکرم چی بود؟ این بود که دارم میبینم بابا یه عده‌ای رفتن رسیدن ولی من هنوز اندر خم یک کوچه‌ام. نمی توانم دید که می خورند حریفان، اونا از این دست ساقی دارن می میخورن، باده از جام تجلی صفات دارن بهش میدن، و من بیام میشنم اینا رو نگاه کنم. خب منم توی مسیرم، چرا خدا به خودم نمیده؟ چرا من یه بار نبینم؟ چرا از این باده به جام دل من ریخته نشه؟ وقتی اینا رو دارم میبینم، اینا هر چی زحمت میکشم، نه شهودی، نه باده، نه باده از جام تجلی صفاتی، نه اتفاقی، خسته شدم دیگه، پشیمون شدم، میگم ولش کن، شاید من اصلا به درد این راه نمیخورم. این میگه عامل توبه من این بود، که البته بهار توبه شکن اومد و زد توبه رو شکوند. چه غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. لب خندان به یاد، چه غنچه با لب. اینجا اول یه درسی نهفته درش، این که سعی کنیم خنده هامون لب غنچه ای باشه، قهقه نزنیم، دهان زیاد باز نشه، دندونه که خراب شده پیدا میشه زشت. ادب حکم میکنه که خنده ها متین باشه، کسی که تو این مسیر قرار گرفته اهل ادب باشه، مؤدب تر از دیگران باشه. هر چیزی اگر هر قدرم خنده دار هست، خنده ها مثلا با صدا خیلی نباشه، حالت قهقه نباشه، زشته دیگه. کسی که تو این مسیر قرار گرفته اینا باید روش اثر گذاشته باشه. حافظ خنده هاش لب غنچه ای بود، تبسم. حالا شما، من سرم اینزم پایین، شما برای خودتون یه خنده لبغنچه‌ای بکنید. خیلی خوب. چو غنچه با لب خندان، غنچه لبش خندانه، غنچه بسته هست، یه ذره بازه، چو غنچه، یه نکته. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، اینو واقعا تمرین کنید، تمرین کنیم هممون. قهقه رو دیگه بذاریم کنار، ما کاری به زن و مرد نداره، نمیخوام بگم آقا چون خانومی صداتو نامحرم میشنوه فلان، اون بحثیست در شریعت. ما الان داریم در طریقت صحبت میکنه، طریقت از ادب صحبت میکنه، از آداب صحبت میکنه، از معرفت صحبت میکنه. کسی که اهل طریقته، چه مرد باشه چه زن باشه، خندش قهقه دیگه نیست. باید خیلی مؤدب تر صحبت، این تمرین باشه، روش کار کنه. بله، اتفاقا تفاوت عرفان، عرفان ناب، عرفانی که ریشه در تفکر حافظ و مثنوی داره، با عرفانهای دیگه همینه. اتفاقا اونا میگن تمرین بهتون میدن. تمرین چی؟ میگه بخند همینجوری، قهقهه بزنین با هم دیگه. درسته واقعا انرژی هم میاره، نه اینکه نمیاره، یه سری چیزا رو تخلیه میکنه، اما از ادب به دوره. درد به خاطر این هست که داره جراحیت میکنه. نه، درد جراحی داره میکنه، درده میاد لام از سب، بعضی ها تو دل دردم قهقه میزن. آره بله، قهقه جهل میاره، مغز و دچار آسیب میکنه، نکنیم این کارو، خلاصه حیفه. مثل حافظ باشیم دیگه، هم رنگ بشیم. چو غنچه با لب خندان، چو غنچه، تموم شد، یعنی خنده هات لب غنچه ای باشه، خنده های لب، انسوش میذاری خنده لب غنچه ای، نه اینکه بریم قهقهه بزنیم و علکی بخندیم و چه کنیم و فلان. هر جایی باید اون شأن تو حفظ بشه، تو دیگه الان شخصیت داری، شخصیت خودت باید حفظ کنی. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، به یاد مجلس شاه، اون پادشاه. پس معلوم میشه که یه شهودی براش اتفاق افتاده، اما مدت هاست دیگه اتفاق، و الان یاد اون موقع هست، داره لبخند میزنه، خاطره اون موقع رو خلاصه داره در ذهنش مرور میکنه. چون غنچه بر لب خندان به یاد مجلس شاه پیاله گیرم، پیاله گیرم. این غنچه‌ای که این گونه هست رو هم به شکل یک قدحی تشبیه کرده که درش چی می‌ریزن؟ آها، باده می‌گیرن. یا اینکه اون غنچه‌ها و گلبرگ‌های سبز، اون سبزها هست مال گل، این رو مثل یک پیاله‌ای در نظر گرفته و تشبیه کرده به یک پیاله‌ای. پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. میگه اگر تو لب خندان باشی به یاد مجلس شاه تازه، خنده‌هات هم باید هدفمند باشه، از هر چیزی تو نباید بخندی که هر کی چیزی گفت که نباید تو رو به خنده در بیاره، درست شد؟ به یاد مجلس شاه. خب بعد این پیاله که گرفتی، این غنچه دیدید باز میشه، اینو بهش میگه جامه پاره کردن. میگه بعد از اون من هم شکوفا میشم، وجودم چی میشه؟ شکوفا میشه، جامه پاره کنم. غنچه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به گل و شکوفا میشه. نه یعنی لبخند تبدیل به قهقه میشه، ها، وجودت شکوفا میشه، نه فقط این لبه. خیلی خوب. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید. کلمه دماغ تو فارسی امروز خودمون به بینی میگیم، اما این کلمه در اصل دماغ یعنی مغز. آه، مغز که مثلا گاهی دوچار فکری میشیم، خیالاتی میشیم و از این کارها، بالاخره حتی اون مزاجم رو ما اثر میذاره. و به دور لاله، دور یعنی روزگار، زمانه، لاله هم که یعنی گل مشخصه، گل لاله، یعنی اون وقتی که این بهار اومده، توبه شکنه، دور لاله هست. لاله ها، لاله ویژگیش اینه که دقیقا این جامه. گل لاله دیدید این چیه؟ این جام هست. میگه خب من چی کار بکنم؟ من این لاله ها رو که میبینم یاد جام میافتم. یاد چی میافتم؟ یه موقعی با این گفتم این رو فکر کنم، حالا دوباره بهتون بگم کمی، ولی شما حواستون باشه، لبخندتون میخوام امتحانتون کنم، لبخنده لبغنچه‌ای داشته باش، میخوام ببینم میتونید یا نه. با این بچه های NA کار میکردیم، اینایی که مثلا اعتیاد دارن و یا مشروب میخوردن، اینا ترک کرده بودن، با اینا دوره ای داشتیم. بعد خب اینا وقتی مشروب میخورن، برای مزه هم چیپس و ماسموسی رو اینا هم میذارن پاش، میگن برای مزهش. اینا یه گروهی بودن ترک کرده بودن یه مدتی، بعد من داشتم با اینا کلاسای داشتم کار میکردیم، دیگه من حواسم به اون مزه نبود. خلاصه اینا دیگه اینو گذاشته بودن کنار، بعد دور هم نشسته بودیم، هر دفعه من یه چیزی میرم مثلا یه بار موز میخریدم، آب میوه میخریدم، یه چیزی دست خالی نمیرفتم که بعد مثلا دور همی بخورم. من جلسه مثلا سوم چهارم که بود دیگه همجور تو رفتم تو سوپری یه چیزی بگیرم، چشمم افتاد به چیپس، بعد ماسپوسیرم گرفتم، گفتم مثلا جلسه که تموم شد دور هم، یعنی ما رفتیم توی جلسه، اینا چیپس و ماسپوسی رو کیدن افتادن به جلز ولز، باور کن حالشون داشت بد میشد. من نمیدونستم، اصلا حواسم نبود به این نکته. به یکی از اینا که خلاصه رفیقمون قدیمی تر بود گفتم اینا چشونه، چطور شده امشب؟ گفت لام از سب چی خردی آوردی؟ اینا ماسپوسی، اینا الان ذهنشون خب بیمارم بودن هنوز، آدم یادش میفته، هنوز تازه مثلا یه خیلی دوران زیادی نبود که ترک کرده بودن، پاکیشون زیاد نبود، واقعا حالشون داشت بد میشد. چی ما اینا بردیم بیرون و خلاصه اونا گذاشتم تو ماشین. ولی باز تا یه نیم ساعت یک ساعت اینا در اصلا جلسه اون شب شد یه جلسه دیگه ای. هی اون میگفت آره فلان، یادشون خاطر تعریف میکردن. به یه بدبختی ما اینا رو کنترل کردیم که دوباره بر نگردن به جایگاه خودشون. حالا انسان گاهی وقتا یه چیز رو که میبینه یه خاطراتی، حافظ میگه به دور لاله. آره نخندیدید دیگه، یه جوری گفتم که نخ آفر، یه لبخندی زدید خوب بود. به دور لاله، الان که زمان زمانه همین فصل بهار میدیم گل لاله رو میبینیم، میگه من گل لاله رو که میبینم، این قیافه شکل گل لاله منو به یاد چی میندازه؟ جام. اصلا حافظ این گونه هست، حافظ چیزهایی که میبینه به خود او متمرکز نمیشه، یه آینه او رو میبینه که قرار هست جلوه از معشوق و بهش نشون بده. همیشه نگاهش نگاه آینه است. درست شد؟ از یه چیزی به یه چیز دیگه‌ای معطوف میشه. بهش میگن دلالت. این گل لاله دلالت برای یه چیز دیگه‌ای میکنه برای حافظ. حالا میگه به دور لاله دماغ مرا علاج کنید. بیاد مغز منو درمون کنید. چه موقعی؟ اگر از میانه بزم طرب کناره گیرم. اگر دیدید تو فصل بهار که دور لاله هست، من از میانه بزم طرب کناره گیری کردم، از این دور همی و محفل طرب دوری کردم، بیاید منو ببرید مغزمو دربون کنید که معلوم میشه من عقل ندارم، دیوونه شدم، مغزم مختله. مگه میشه دور لاله باشه، بهار باشه و من اهل طرب نباشم؟ چون بهار عارف رو به وجد میاره، انسان رو به وجد میاره. حالا این طربی که میگه، خب مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، باده ایم که میگه، شرابی هم که میگه، با خدا حافظ داره میگه باده از جام تجلی صفات. نه اینکه حالا بریم پس یه دو تا پیکم بزنیم، حالا حافظ گفته مثلا، حواستون باشه توجیه نکنید، حافظ مدنخت و سپر قرار ندید. زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خار. این حواله به سنگ کردن، حواله سر کسی رو به سنگ کردن، یعنی جلوگیری نمیذارم بیاد دیگه، یعنی جلوشو گرفتن، جلو کسی رو بگیری نذاره بیاد، درست شد؟ یعنی مانع شدنش، مانع از اومدنش، یه ضرب المثله، مانع شدن از اجازه نمیدم بیاد. حالا میگه سر کیو به سنگ میزنم؟ سر دشمن رو، یعنی اجازه نمیدم دشمن بیاد و مثلا خلل ایجاد بکنه، اونم با سنگ خاره. سنگ خارا هم یه سنگ محکم و سنگین و نشکنی هست، یعنی دیگه حسابی نابودش میکنم، اجازه نمیدم اصلا بیاد. این یه مراقبه هست در واقع ها. این حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم، یه تعبیر دیگه ایست از اون بیت که گفت پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نسپارم یا نگذارم. پاسبان حرم دل، یعنی میخواد بگه یه سیستم ایمنی ایجاد کردم، یه مراقبه ایجاد کردم که دیگه دشمن، شیطان، نفس، هر کسی که مخالف است اصلا نتونه جرأت بکنه دور بر من بیاد. یه دژی، آفرین، هم خود توبه هم میتونه، آفرین، این دژه باشه. زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت، این چون یعنی هنگامی که، وقتی که، اگر اون زمانی که یا گل مراد من شکفت، یعنی روی دوست رو دیدم، آینده رو نمیگه، شرط نمیگه ها، یه وقت میگه اگر، یه وقت میگه وقتی که، یعنی مربوط به گذشته است، این اتفاق افتاد، وقتی که من این شهود برام صورت گرفت و گل مراد دوست رو دیدم، چهره زیبای دوست رو دیدم، نه آینده رو داره میگه، شرطی داره میگه، آره زروی دوست مرا چون گل، چون رو بگید اگر، زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت، اگر گل مراد من بشکفه و روی دوست رو ببینم، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. یه کاری میکنم که اصلا دشمن نتونه اونجا دوربر منم بیاد دیگه، یا دوربر معشوقم بیاد. گدای میکده هم، اینا میخواد بگه همه اینا مراقبه لازم داره، همینجوری فقط نرو جلو، باید حتما اهل مراقبه باشی. گدای میکده هم لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. من گدای میکده هم و به این گدایم افتخار میکنه، اصلا باید گدا باشی، باید خدمت کن، برای که گدا هم بشید، گدایی در میکده باشی، یه شرط خیلی ضروری داره و اون خدمته، و هیچ چیزی مثل خدمت تو این مسیر تو رو رشد نمیده. اهل عبادت باید باشی، اهل نماز باید باشی، اهل قرآن باشی، ولی به هیچ کدوم از اینا دلت خوش نباشه. حالا به همون عبادت هم دلت خوش نباشه، ولی اثر هیچ کدام بیشتر از خدمت، خدمت صادقانه بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم خدمت بی مزد و منت، که اون طرف مقابلت اصلا احساس حقارت نکنه، احساس این که برش منت گذاشتی نکنه. ببینید، آفرین، اصلا خدمت یعنی تو وظیفه خودت بدونی که خادم مردم باشی، خادم دیگران باشی. گر به میخانه رسد بار دگر، گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم. نه خیلی مهمه خدمت، تمرین کنید بی مزد و منت. این تو رو به گدایی در میخانه میرسونه، یه مقطعیشه. گدایی در میخانه یعنی فقط از او خواستن، فقط از خدا خواستن، اصلا از کسی دیگه ای چیزی نخوا، از او بخوا گدای، و مرتب هم برو. گفت دلا، حافظ میگه، گفت دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. این میگه این گداییه یه دولتیست، یه پادشاهیست، تو رو رشد میده، عزت بهت میده. گدای میکده ام. بله گدای میکده ام. لیک ولی وقت مستی بین، وقتی که سرمست میشم از این گدایی در میکده، ببین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. شخص با این گدایی واقعا به جایی میرسه که اونقدر عزت پیدا میکنه که ناز بر فلک میکنه، روزگار در برابر او تعظیم میکنه. و ستاره وقتی که میگه اینجا، چون قائل بودن که بخت و اقبال و ستاره بخت و اینها، میگه یعنی روزگار تسلیم من میشه، همه چیز وفق مراد من میشه. اگر میخوای روزگار وفق مرادت بشه، گدایی کوی میکده کن، گدایی در میکده کن، گدای کوی او باش. دلا دائم گدای کوی او باش، دائما گدایی کن در درگاه او. مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ سعی کنید دیگران رو ملامت نکنید. ملامت یعنی سرزنش کردن دیگران رو. ملامت که یعنی سرزنش کردن در طریقت خیلی مورد تأکید قرار گرفته. یه جاهایی نهی شده، یه جاهایی توصیه شده. خوب دقت کنید، یه جاهایی نهی شده که ملامت نکن. اونجایی که نهی شده در مورد دیگرانه. اجازه نداری به هیچ عنوان دیگران رو چکار کنی؟ ملامت کنی. نگاه ملامتی به هیچ کسی نداری. اونجایی که توصیه شده، ما الان در طریقت داریم میگیم، ما در شعر حافظ، در مکتب حافظ و مولوی و این بزرگان، اونجایی که توصیه به ملامت شده در مورد خودت، میگه خودتو مورد ملامت قرار بده، خودتو مورد. این ملامت کردن خودت هم دو بعد داره. یک با حرف، یعنی بشین فکر کن، زشتی های خودتو ببین، خودتو ملامت کن، بگو چه غلطی بود من کردم، چرا من نقص دارم، چرا من کوتاهی میکنم. اما حواست باشه منشأش روانی نباشه، منشأش توحیدی باشه. چون اگر شخص پشوانه معنوی نداشته باشه و خودشو ملامت کنه، بیمار روان بیماریش بدتر میشه و آسیب میبینه. باید برن، اما بازم هر جا ما میریم نمیدونم چرا بحثام ختم میشه به این ابن سینا بیمارستان.
یه گوش خوک شو که بلبل به فرمان میگه حاجه تقصیر مفرما گل توفیق
بده. بله تقصیر مفرما گل توفیق بده. پس ملامت خودت در طریقت وجود داره. یکی از تمریناتون باید چی باشه؟ تمرین چی؟
ملامت.
حالا این ملامت یه وقت کلامی و لفظیه، حالا این لفظ رو یه وقت به زبون میاری، یه وقت ذهنیه، مثلا یعنی با گفتاره، یا ذهنی یا فلان، که میشینی خودت رو سرزنش بکنی. دو که مهمتره، خودت رو در معرض ملامت قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنی که دیگران تو رو ملامت کنن. پس ملامت خودت، یک خودش دو شاخه پیدا کرد. یک ملامت کردن خودت رو، یعنی خودت رو ملامت کنی. دو خودت رو در معرض این قرار بدی که دیگران تو رو ملامت کنند. نکته مهم، بیشترین عاملی که نفس رو تهذیب میکنه، خرد میکنه، اون نفسی که دچار عجب شده، بیشترین عامل همین ملامته. مخصوصا اونجایی که اجازه بدی دیگران تو رو ملامت کنند. نکته، هشدار، این ملامت کردن دیگران ما را، اونجایی که قرار هست که یه کاری کنیم که دیگران ما رو ملامت کنن، کاملا باید در چارچوب شرع و عقل باشه. قبلا هم اشاره کردم بهش اگه خاطرتون باشه، گفتیم اصلا اینقدر این موضوع ملامت مهمه که یک فرقه به نام ملامتیه ایجاد شده. اما این بیچاره ها یه چیزی رو نفهمیدن، توجه نداشتن به شریعت. ببینید کمرنگ دیدن شریعت، عدم توجه به شریعت انسان رو چجور دچار انحراف میکنه. ملامت لازمه، یه کاری کنی که دیگران ملامتت کنن، برای نفست خیلی خوبه. اما این بیچاره ها ندونستن که این ملامت باید در چارچوب شرع باشه، در چارچوب شریعت. اینجا شریعت میاد کمکت میکنه. چون در خارج از شریعت کار کردن، هر کاری میکردن برای اینکه دیگران ملامتشون کنن. الان هم هستن لباسهای کثیف، رفتارهای زشت، اصلا یه حرکتهای چندش آوری انجام میدن. برای چی؟ برای که دیگران حتی اصلا بگن وای وای نگاه کن، جلوی دیگران ها که عمدن مورد ملامت دیگران قرار بگیرن. بعد میگن برای نفسمون خوبه. خب این که برای نفس داره بیچاره میکنه که تو داری اصلا از همه چیز میفتی. پس چی کار کنیم؟ ملامت شرعی. شما یک کمی کافی فکر کنی. بعضی از کارها هست که شریعت بهت گفته انجام بده، اگه انجامش بدی دیگران مسخرت میکنن. یا بعضی از چیزها هست که شریعت گفته انجامش نده، اگه تو حرف گوش کنی انجامش ندی دیگران مسخرت میگن امله، میگن فلانه، میگن بیسا. اینا رو بشه فکر کن، اینا رو پیدا کن. ببین در شریعت من یه نمونهشو مثلا عرض کردم. مثلا فرض کنید توصیه شده که اذان بگید موقع اذان، خودتون اذان بگید. اینقدر برای دور کردن اجنه و شیاطین اذان گفتن تأثیر داره، نگوشید اذان پخش بکنه ها، نه بلنگو. الان ببینید تو بلنگوهای مساجد میگن، اما اثر زیادی ما نمیبینیم. اذان باید زنده باشه، زنده، نه پخش رادیو، پخش تلویزیون، پخش گوشی. اذان بگو، عجیب اثر داره اینها، روح تو اصلا آرام میکنه، شیاطین رو از تو دور میکنه. خب اینا روش تاکید شده،
سلامتی میاره.
برکت میاره. قدیم رسم بود، میگفتن پشت در تو هر خونه یه کسی اذان میگفت. حالا اگر ما این کار کردیم چیکار میکنن؟ مسخره مون میکنن یا نمیکنن؟ این هم ملامت هست. اگه وقت اذان شد بگو من گاهی هم کار انجام میدم، تو ماشین دارم یا وای میسم، گاهی هم یا این ملامت هست. این ملامت مفیده، نه اون ملامت که تو به کثیف بپوشی، کثیف زندگی کنی، لباساتو نشوری که مردم مسخرت کنن، نه، بلکه باید در چارچوب چی باشه؟ شریعت باشه. وقت نماز شد مسجد نزدیک، برو مسجد. رفتیم با چند تا خانواده بیرون مثلا دور همی، موقع نماز میشه من برم مسجد بیام، همه مسخرت میکنن. خب مسخره کو بذار تو، ملامتت کنن. حالا مسجد نزدیک دیدی همونجا میخوای نماز بخونی، وای تو هم بله، حالا میخواد جانماز آب بکش، بذار مسخرت کنن. این ملامت رو بذارید بکشید. ببینید این ملامت شرعی بهش میگن. پس ملامت لازمه ولی در قالب چی؟
شریعت.
پس برگردیم، ملامت دیگران 100% ممنوع، اجازه نداره دیگران تو ملامت کنی. ملامت خودت بله، به دو شکل بود، یکی خودتو ملامت کنی، اینو باید حواست باشه، پشتوانه معنوی باید داشته باشه، وگرنه ممکنه تأثیر روانی بذاره. افرادی که هی خودشون ملامت میکنن و پشتوانه معنوی هم ندارن افسرده میشن، بیماری روانی پیدا میکنن. اینو باید مراقب باشیم، حداقل زیر نظر یه راهنمایی باشه، کسی باشه که بهمون راهنمایی کنه تا چه حد باشه این ملامت درسته غلطه، کمکمون کنه. خلاصه و مهمترین موضوع این بود که این ملامت خودمون یک از طریق خودمون بود، خودمون رو ملامت کنیم. دو چی؟ دیگران در معرض خودمون رو در معرض ملامت دیگران قرار بدیم، اما در چارچوب چی؟
شریعت.
همین الان شما اگر مثلا تو خانواده یه جایی رفتید بیرون گفتید وقت نمازه میخوام نماز بخونم، آیا متلکا شروع میشه یا نمیشه؟ شروع میشه دیگه.
تمام کوششی که الان مثلا داشته باشیم یه جا باشیم همین
ملامته فلانه. این ملامت ها شرعی است، نترسید. اینا بسیار توی این مسیری که قرار گرفتید رشدتون میده، و این رشدی که من میگم یه رشد معمولی نیست، ایناست که راه 100 ساله رو میتونی یک شبه بری.
ای به من دیدل ایران مکنی، گوهری دارم و صاحب
نظری. بله. خب حالا اینجا جناب حافظ با این توضیحی که دادیم میگه چی؟ میگه مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، خودم خیلی چیزا رو رعایت نمی کنم، چرا ملامت رنده شراب خاره کنم؟ اینجا کدوم ملامت رو داره میگه؟ ملامت دیگران. ملامت دیگران ممنوع، اینو میخواد بگه. پس تو اجازه نداریم دیگران رو ملامت کنی. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رنده شراب خاره کنم؟ من خودم راحتم. چی؟ ملامت نه، امر به معروف نباید تبدیل به ملامت. الان یکی از اشتباهاتی که امروز اتفاق افتاده همینه. این چند سال امر به معروف واجبه، واقعا دستور قرآنه، نهی از منکر واجبه، ولی ناقص داره انجام میشه، بد داره انجام میشه. ببینید الان یکی از مشکلات همینه دیگه، به جای که بره امر به معروف و نهی از منکر، میره سرزنش میکنه، میره حمله میکنه، تند رفتار میکنه، پرخاش میکنه. ببینید اینا با حواسمون باشه. شما اگر واقعا کسی رو به معروف به چیز مثبتی توصیه کنی میپذیره. امر به چی؟ به معروف. الان ما امر به معروف که نمی کنیم. بیشتر این کسایی که دارن تخلف میکنن، حالا وقتی میگیم امر معروف همش مربوط به حجاب نیست، مربوط به همه چیزه، هر منکری، فساد اداری و مالی و نمیدونم اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی و نمیدونم همه چی، هر انحرافی، هر باطلی، هر منکری. خب این تا وقتی که منکر هست، مثال میزنم، الان توی مثلا فرض کنیم مدرسه این دانش آموزا حجابشون ندارن، دارن اینجوری میرن دانش آموز بیرون، این مدیر هم میاد گیر میده یا از بیرون گیر میدن، این دانش آموز تا وقتی که این رو خود این رفتار رو درست میدونه و نمیدونه که این کار اشتباه هست، نپذیرفته، نمیدونه، الان باورش اینه که کاری که من دارم میکنم چیه؟ درست. خب یعنی این کار غلطش رو درست میپنداره، فکرش اینه که این معروفه و فکرش اینه که اتفاقا مثلا مقنعه سر کردن تو مدرسه چیه؟ غلطه. تا وقتی که این معروف رو درک نکرده و نمیفهمه این معروفه، نپذیرفته معروفه، شما چجوری میخوای امر کنی به معروفش؟ میگن امر به چی؟ معروف. اول ما باید بتونیم منکرها رو تبدیل به چی کنیم؟ ما روی کار، روی این قصه وقت نذاشتیم. بله یه عده‌ای هستن میخوان هنجار شکنی بکنن، یه عده اصلا عمدن کاری به این مسائل نداره، میخواد بیاد خراب کنه، اون باید میشه برخوردن باش بکنه، اون بحثش جداست. ولی غالب مردم اینگونه نیستن، نمیدونه، فکر میکنه آقا کارش درست. الان همه ماها همه رفتارهایی که داریم میکنیم فکر میکنیم درسته دیگه، اگه بدونیم غلطه انجام میدیم؟ نه، هر رفتاری ها صرفا بحث مثلا پوششمون نیست، هر رفتاری، همین خندیدن که شما میخندیدید مثلا بلند، اگه میخندیدید تا الان فکر میکردید چیه؟ خوبه، اشکال نداره، تازه خیلی هم خوبه، انرژی درمانی میشه و نمیدونم تخلیه میشه و خیلی عالیه. مثلا خب اگه اینجوری تا الان فکر میکردی، با توجه به اینکه اینجوری فکر میکردی انجامش میدادی، اما الان فهمیدی که این در شأن کسی که توی این مسیر قرار گرفته نیست. حالا من اگه شما یه بار دیگه بلند خندیدی، یه اشاره‌ای فقط میکنم، مثلا یکی به شما یه اشاره‌ای بکنه بگه فلانی، بله، در شأن کسی که در مسیر خودسازی و معرفت قرار گرفته نیست دیگه. خب نیست، چون خارج از حالت عادی و ادبه. بله، حالا قدم روایت و اینا هم که زیاد داریم، روایت هم که فراوون داره، توصیه شده.
شاید به این دلیل که اگر کسی در این راه بود واقعا یه مقدار کمی آیات جزء 30 قرآن بخونه، اون خوفی می‌گیرن دلش.
بله.
که دیگه
بله. حالا در هر صورت الان بعد از این اگر یه کسی به شما تذکری بده از خودتون، مثلا یکیتون یه فی بلند بخندید، یه کسی فقط نیازی فقط یه اشاره بکنه. نه الانی که تبیین شد، الان این قرار شد خنده‌مون چی باشه؟ لبغنچه‌ای.
خنده
آفرین شد معروف. الان شما، ما فهمیدیم که خنده‌هامون باید لبغنچه‌ای باشه. حالا اگر یه جای دور هم بودید، مثلا از اعضای این کلاس، ما کار به بیرون نداریم، کسایی که الان براشون معروف شده، شناخته شده شده، یعنی الان دیگه درکی پیدا کرده، فهمید. حالا یکی از شماها یه جای، دوتاتون مثلا با هم دیگه رفتید یه جایی، بعد یه مرتبه اتفاقی میفته، یکیتون مثلا بلند میخندید، اون طرف کافیه فقط یه اشاره بکنه، کافیه فقط مثلا بگه لبغنچه ای، نیازی اساسا بگیره ببندت، یه اشاره کنه، یه اشاره کنه، شما چیه؟ اینجا داره امر به معروفت میکنه. امر به چی؟ چی معروف چی بود؟ خنده ای که این ما نیومدیم مسائل رو تبیین کنیم که بشه معروف. تا معروف نشده هر چی میخوای هزینه کن، هر چی میخوای کار کن، جواب نمیده. ما البته داریم بر مورد کسانی میگیم که از روی مثلا جهل، از روی اینکه فکر میکنه کارش درسته، حالا اون که هنجار شکره رو ما اصلا مورد بحثمون نیست. خلاصه مرا که نیست ره و رسم دیگه، سوالای حاشیه‌ای نپرسید تا اینو جمع کنیم، زور شد. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم، به تخت گل بنشانم. توضیح همین بود دیگه، چی گفتم دیگه؟ میگه من که خودم خیلی چیزا رعایت نمی کنم، خب از نظر اونا رعایت نمی کنه، ولی حافظ داره رعایت میکنه، از نظر بعضیا رعایت نمی کنه. چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ فقط گفتیم این ملامته اینجا موضوع منظور تو امر معروف نیست و نهی از منکر نیست، بحثش جداست. به تخت گل بنشانم بطی چو سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. بط معشوقی که حالا در این حال سنگدله و قابل پرستشه، این معشوق از اون جهت که قابل پرستشه بهش میگه چی؟ بود سنم. به تخت گل بنشانم. تخت گل، درخت گل، اون جایگاهی که پر از گله، مثل که اینکه فرض کنید یه تختی درست کرده پر از گل و با گلهای زیبا اون رو تزیین کرده، میگه معشوق زیبا رو میارم روی این تخت گل می نشانم. چو سلطانی و شخصیت بهش میده، چون این معشوق سلطانه، ای پادشاه خوبان. ما معشوق رو متاسفانه خیلی وقتا حرمت نگه نمیداریم. به تخت گل بنشانم بطی چو سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. طوق اون چیزیه که دور گردن میندازن، درسته؟ یاره اون چیزیه که دور دست میندازن، دستبند، گردنبند. میام براش گردنبندی از گل، دستبندی از گل درست میکنم، خودش که زیبا است توی گلها هم قرارش میدم، زیباترش میکنم و دلنشین بشه. زباد خوردن پنهان، بیت آخر، زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم. گاهی شرایط یه جوری میشه که از عرفانم نمیشه حرف زد، مخالف ها حجمه میارن. این بادخاری یعنی این عرفان طریقت باید پنهانی بشه. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. گاهی شرایط این گونه میشه، در میکده ها رو میبندن، سخت میگیرن، اما گاهی شرایط مهیا میشه مثل اینجا. و حافظ وقتی که شرایط سخت بوده و مخالفت ها بوده، پنهان دست بر نمیداشته. اگر مانع شدن نباید دست برداری، مسیر تو باید بری، اما خب پنهانی دیگه چاره ای نبوده. زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ، بعد چه کار کرد؟ به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم. شرایط مهیا شده، حالا میگه میخوام تو بوق و کرنا کنم، به قول خودمون بیام تو بوق و کرنا کنم که حافظ کیه، حافظ یه عارفه، حافظ تو این مسیره، حافظ این گونه است، و این رو آشکار میکنم. که ما هم یکی از کارامون همینه، این آشکار کردن رو امروز بهش میگن تبیین. میگن چی؟ ما تبیین کنیم، نشون بدیم حافظ کیه، عرفان چیه، طریقت چیه، عرفان ناب چیه، عرفان غلط چیه، عرفان انحرافی چیه، اینا رو باید تبیین کنیم تا این حافظ، اون شخصیت حقیقی حافظ رو ما بتونیم انشالله هم بشناسیم، هم بشناسونیم، هم حفظش کنیم. با امید خدا، به افتخار خودتون کف مرتب بزنید. کوچکم محکم. آفرین. خیلی خوب. و شادی روح حافظ هم صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. تا جلسه بعد و غزل بعد، خدا نگهدار.